بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مطالب مهمی که در روایات آمده مسئله نام دختر پیغمبر که مهمترینش فاطمه است، نامگذاری از کجا شروع شده؟ مبدأ نام نهادن که بوده؟ صریحاً از قرآن کریم استفاده میشه نامگذاری برای موجودات زنده و برای جهان، چه به صورت کلی و چه جزئی، از پروردگار عالم شروع شده. و برای وجود مقدس خودش هم انتخاب نام کرده. اینطور که معارف ریشه‌دار ما میگن، برای خودش هزار نام انتخاب کرد و اون رو در اختیار گذاشت. هزار نام اختیار کرد، ولی در اختیار انبیا قرار داد. هزار نام هم انتخاب کرد که جزء اسرار و به کسی خبر نداده، که از این هزار اسم تعبیر شده به اسماء مستعصره، یعنی نامهای پنهان غیر آشکار. در این 3000 نام، اولین نامی که انتخاب کرده برای خودش علیه، که زهرای ماه رمضان در دعاهای بعد نماز اهلش میخونن یا علی و یا عظیم. برای انسان از نوع ما نامی که انتخاب کرد آدم بود. وقتی به تمام فرشتگان خبر به وجود آمدن این موجود رو داد، اول به عنوان خلیفه به ملائکه ارائه کرد، انی جاعل فی الارض خلیفتن، که البته این خلیفه اختصاصی نیست. جاعل اسم فاعله، یعنی وزن جاعل فاعله، اسم فاعل بنابر بیان ادیبان دانشمند عرب معنای مضارعشون میده، فاعل یفعلو، جائل یجعلو، و معنیش هم معنی مستدامیه. انی جائلون فی الارض خلیفتن، یعنی من میخوام تا زمانی که عالم برپاست در زمین برای خودم خلیفه قرار بدم. یعنی موجودی رو قرار بدم که کارهای مانند منو انجام بده؟ نه، برای اینکه به هیچ موجودی استقلال انجام کار نداده، استقلال وقف حریم مقدس خودش. اگر انسان کاری رو انجام بده با نیروی او و با قدرت او و با اراده او میتونه انجام بده، مستقلن هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، چون ذاتن انسان استقلالی از خودش نداره، یه موجود وابسته است به پروردگار عالم، و اگر اراده او تعلق نگیره به فعلی، محال انسان بتونه اون فعلو انجام بده. حتی ما به هیچ شکلی مالک چیزی نیستیم، به هیچ وجه. لا یملک لنفسی شیئا، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. به ثروتمندان روی زمین میگه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، شما در ثروتتون خلیفه من هستید ولی ثروت رو مالک نیستید، شما وکیلین، جانشین من در اون ثروتید، اما مالکیت ندارید، ملکیت ندارید. لذا اون چه رو که ما مالکیم قابل تغییره، قابل تحوله، ولی مالکیت او بر عالم هستی قابل تغییر نیست، دائم مالک، ازلی مالک، ابدی هم مالک. و چون ثروت انسان مالکیت ذاتیش مال اوست و او احسان کرده و فضل کرده، لطف کرده، عنایت کرده، یه سلسله مسائلی رو برای ثروت ثروتمند ارائه کرد، انفاق. نمیتونه بگه مال خودمه انفاق نمی کنم. اگه بگه مال خودمه دروغه. اگه مال خودته چرا از دستت میره؟ چرا ضرر میکنی؟ چرا خرج میکنی؟ و چرا لحظه مرگ همه مالکیت تو باطل میکن؟ یعنی انسان وقتی مرد مالک نیست، حتی مالک اعتباری. و اگرم وصیت به ثلث نکرده باشه، ثلثش هم حق نداره. کل مال مال ورثه است. و اگر کسی بیاد از این میلیاردها تومن بدون خبر به ورثه میتو کفن کنه، یا ورثه سر برسن و بگن راضی نیستیم، باید کفن رو واکنن بدن به ورثه، به شهرداری بگن این بدبخی چی نداره یه کفن بهش بده، یا تو تشییع جنازه دورون بزنن برای پول قبرش، پول کفنش، پول دفنش. و چه بهتر اونایی که اهل وصیتن که بعد من ورثه من این کارا رو انجام بدین. امیرالمؤمنین میفرماید خودت وصی خودت باش، کن وصیاً لنفسک، تا نمردی خودت به وصیتت عمل کن، اعتمادی به بعد خودت نکن. من 60 ساله که ناظر وصیت‌های مردم بودم، مسجدی و هیئتی و متدین و اهل گریه و اهل نماز شب، در این 60 سال یک وصیت عمل نشد. ورثه همه رو بردن. گاهی 5-6 ما دنبال ورثه رفتم، آخرش گفتن دیگه نیا، خودش اگه دلش میخواست در زنده بودنش عمل میکرد. به ماچ بهشون میگفتم خب این وصیت انجامش واجبه، قبول نمیکردن. و امیرالمؤمنین این معنا رو میدید که بیشتر ورثه ها در تاریخ عمل به وصیت نمی کنند. نال جالبتر از این که گاهی وصیت نامه میت رو بردن با شاهد و با دیدن این قدرت اون قدرت، حکم دیوانگی پدرشون رو گرفتن که این آدم مهجور بوده، حق این وصیت رو نداشت، در حالی که بعضیشون حتی تا دم مرگ زبانشون باز بود ولی حکم گرفتن وصیت رو باطل کردن و همش رو خوردن. مالک واقعی اوست و ما از زمینه ملکیت به همون داده نشده، لذا مالی که مال خودشه اومده این مسائل رو برای مال مطرح کرده، انفاق، صدقه، زکات، خمس، خیر، اینا انتخاب حق برای مالیه که دست مردم. و اگه کسی فکر بکنه که این ثروت با زحمت خودم، با دانش خودم به دست آمده، میشه یه قارون که وقتی بهش گفتن احسن کما احسن الله الیک، بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله، با این ثروتی که عطا شده الدار الاخره، دنیای بعد تو آباد کن. جواب داد که این ثروت من او، خیلی عجیبه این جواب جاهلانه احمقانه، اوتی توهو علا علم من اندی، ثروت با سواد و دانش و معرفت خودم به دست اومده، به خدا چه ربطی داره؟ خدا هم به زمین گفت خودش و خونش و هر چی داره ببر پایین. یعنی اونی که مالکیت مالشو از خودش بدونه یه قارونه. حالا زمان موسی اسم اون قارون بود، اسم اینی که ثروت و ملک خودش میدونه آمیز محمد، آمیز تقیه، آش حسن، حسین، تقیه، نقیه، ولی اخلاقا قارونه. اگه قارون مورد لطف و عنایت خدا بود، باید این ثروتمندانی که ثروت رو ملک خودشون میدونن اینا مورد لطف خدا باشن. اگر قارون مورد محبت بود اینا هم باید مورد محبت باشن. قارون مطرود حقه و ثروتمند بخیل عین قارون مطرود حقه، که انفاق نمی کنه، صدقه نمی ده، زکات نمی ده، خمسی که اصل حکمش مربوط به مراجع و فقهای شیعه نیست، در صریح سوره انفال اصل کاری به فقیه و مرجع و آخون نداره. حرف و قانون و قاعده از وجود مقدس حق. ائمه ما هم عمل میکردن در ثروتشون به طرحهای پروردگار. حالا ما کربلا تو حرم هممون خوندیم، بچگی هم در زیارت وارث دیدیم، به ابی عبدالله میگیم اشهدو انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. امامم خورما داشت، باغ خورما داشت، امیرالمؤمنین هم داشت، زین العابدین هم کشاورزی داشت، امام باقر و امام صادق هم داشتن زکات هم میپرداختن قبل از این که تصرف در مال بکنن، شرعی نمیدونستن. ائمه ما آتیت از زکاه بودن، یعنی خدمت به خلق، و اقمت از صلات بودن، یعنی عبادت حق. یعنی این دو کار رو در کل عمرشون داشتن. در هر صورت یه اسم پروردگار مالک، شما 10 بار به صورت واجب، 2 بار در نماز صبح، 2 بار در نماز ظهر، 2 بار در نماز عصر، 2 بار مغرب، 2 بار عشا، این مالکیت حق رو میخونین. مالک یوم الدین، مال قیامت، که در عرصه محشر یک مالک وجود نداره، یه مالک. یعنی اهل بهشت هم مالک نعمتهای بهشت نیستن؟ نه. پیغمبر رو منبر فرمود اگر قیامت دیدید خدا منو برد بهشت، از فضلش برده، نه اینکه من مالکم. مالک در قیامت یه نفر، الانم در دنیا مالک یه نفره، ولله ملک السماوات والارض. این لام سر الله، لله اسمش در ادبیات عرب لام ملکیته. تمام آسمان ها و زمین و ما بینهما یه دونه مالک داره، خداست. تو جاده های قدیم دیده بودید، الان نمیدونم، الان خیلی دیده نمیشه، ولی کامیوندارا، اتوبوسدارای قدیم این شعر رو میدادن، نقاشای اتومبیل و ماشین پشت ماشین بنویسن. در حقیقت مالک اصلی خداست، یه حرف راست بسیار متین. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت، یعنی این تریلی، این کامیون، این اتوبوس، بهر روزی دست ماست. اینو می نوشتم که همه ببینن و بفهمن. ثروتمندی که احساس مالکیت ذاتی میکنه نسبت به مال، این احساس ابلیسیه، انسانی نیست، خلاف پروردگار. خب 1000 نام بر خودش انتخاب کرد و آشکار کرد که همه بدونن که جمع اون 1000 تا در دعای جوشن کبیر که جبرئیل به پیغمبر نازل کرد. ما با این اسماء او رو میتونیم بشناسیم، ذات که قابل شناخت نیست. 1000 تاش هم به انبیا یاد داد و اجازه نداد به اونا به کسی یاد بدن. شاید علت اجازه ندادنش این بوده که بشر علمش، عقلش، قلبش، ظرفیت اون 1000 تا رو نداشته، و اگرم میخواستن یادش بدن نمیفهمیده که چی به چیه. 1000 تاشم پیش خودش. حالا به ملائکه میگه و علم آدم الاسماء کلها. کلمه آدم نام اون انسان اولیه است که پروردگار عالم براش انتخاب کرد. حالا بیه تو سوره مبارکه مریم، زکریا در سن پیری و در حالی که خانومش هم کاملا نازا شده بود، 70-80 سالش بود، که به پروردگار میگه و امرأتی آقرم، زن من دیگه در سن نازاییه، خودمم وشته علی رأس و شیبا، تمام موام سفید شده و وهن العظم و سخونامم سست شده، منم اصلا احتمال بچه دار شدن ندارم، زنم هم نداره، ولی تو محراب عبادت دعا کرد که خدایا حبلی من لدن که ولیان یرسونی و یرسو آل یعقوب. میدونه که سن 80-90 سالگی دیگه بچه دار نمیشه، خانومش هم کاملا نازاست، ولی چقدر امید زکریا مثبت بود که به پروردگار گفت خدایا من ناامید از دعا نیستم. به پروردگار بهش بشارت داد من بنا به درخواست خودت به تو و همسرت یه فرزندی میدم و قبل از این که از این فرزند تکون در رحم زن پیدا کنه به زکریا گفت اسمش یحیاست. این نامگذاری پروردگاره. این که در روایت داره الاسماء تنزل من السماء، نامها از عالم بالایی نه از این آسمون، نه مردم نباید چشم به آسمون بدوزن، خدا که اونجا نی، خداوند محیط علی کل شیء و کل شیء هم محاط در دایره قدرت حقن و به آسمون چشم دوختن به عنوان اینکه او در آسمان هاست این غلطه، این نادرسته. اما نگاه کردن به عالم بالا یا دست بلند کردن این احترام و ادب، نه اینکه من مورد نظرم در آسمان یا مورد توجهم که دستمو بلند میکنم در آسمان، ای دستمو بلند نکنم چیزی بهم نمیدن، این طور نیست. خدا کجاست؟ نحنو اقربو الیه من حبل الورید، من از جانتون به خودتون نزدیکترم. بله جان ما دیگه نزدیکتر از جان چگونه قابل تصور؟ یا اذا سألک عبادی عنی، حبیب من اگر اومدن پیش تو از من پرسیدن، در باره من پرسیدن، بگو فعنی قریب، من اصلا نزدیک به شما، من جسم نیستم که دور باشم، من کنار و در حیطه قدرتم همه عالمه، کنار عالمم در حیطه قدرتم هم هست. این نامگذاری یحیی. حالا صدیقه کبرا به دنیا اومد، البته نام اگر این خیلی مهمه زیبا باشه و صاحبش هم معنای این نامو داشته باشه، اسم و مسما هر دو ارزش داره، اما گاهی مسما یعنی اونی که نامگذاری شده شخص، نامش با خودش فاصله بین بهشت و جهنم. قاتل امیرالمؤمنین اسمش عبدالرحمنه، این اسم با او میخونه، او که عبد شیطانه، او که عبد ابلیسه، او که عبد منافقین بعد جنگ نهروانه، نمیخونه. یعنی بین اسم و بین مسما جدایی کامله. یعنی بعضی اسما با مسما وحدت داره، یعنی شخص حقیقت اون اسمه. از امام باقر سوال میکنن لما سمیت فاطمه تو فاطمه، چرا ابن رسول الله وجود مقدس او که به دنیا اومد به فاطمه نامگذاری شد؟ فرمود به دو علت. یک، فتمت ذریتها، یک، و شیعتها من النار. با وجود مقدس زهرا در محشر شیعه و نسل درست و پاکی که داره از جهنم جدان، به نام فاطمه از جهنم جدان، به خاطر فاطمه از دوزخ جدان. فتمت ذریتها و شیعتها من النار. حالا بریم سراغ شیعه، ببینیم کی شیعه است. یه روایتی در جلد دوم عربی اصول کافی، من این کتاب رو خدا محبت کرد به درخواست حوزه قم ترجمه کردم در 5 جلد. الان نمیدونم این روایت تو ترجمه‌ام تو کدوم جلده، ولی در جلد عربی جلد دومه. امام باقر به جابر جعفی میفرماید جابر، آیا کسی که تشیع به خودش بسته ولی شیعه نیست، این ارتباطی با ما داره؟ هیچ ارتباطی با ما نداره. تشیع و شیعه بودن و به انتعلت تشیع، شیعه بودن و به خودش بسته. او شیعه ماست که این نام مبارک رو به روی خودش گذاشته شیعه. زنا میکنه، عرق میخوره، دزدی میکنه، رشوه میگیره، قصب میکنه، ارث خواهر و برادر و مادر رو غارت میکنه، نماز نمیخونه، این شیعه است؟ کدوم شیعه رو زهرا از دوزخ معنویتش و حقیقت وجودش قطع میکنه؟ امام صادق معرفی میکنه کدوم شیعه، که الان تعداد این گونه شیعه خیلی کمه، خیلی هست اما کم. انما، این روایت مقدمش در اصول کافی هم اومده که یکی از شیعیان به حضرت صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، تو این مدینه یه کسانی هستن همه گناهان رو مرتکب میشن، هیچ عبایی از معصیت ندارن، وقتی ما میریم با زبون نرم، با زبون عاطفی نصیحتشون میکنیم که نکنید این کارا رو، میگن ما دلگرم به جعفری، قیامت دستمون، مگه ائمه ما اداره بیمه گناهن که ما دلگرم به جعفریم؟ انما، حضرت به اون راوی فرمود، انما شیعت و جعفرن من اف بطنه، شیعه ما شیکمش از هر حرامی بازداشته شد. اصلا دروازه دهن شیعه ما حرام نمیره تو. اون قرآن رو لطف کنید ببندن، من حقیقت قرآن رو دارم میگم. انما شیعت و جعفر من اف بطنه و فرجه، شیعیان ما ارضاء شهوت با حرام ندارن. و عمل الخالقه، شیعیان ما به دستورات خدا عمل میکنن، واجبات عبادی، اخلاقی، مالی، حقوقی، هر کدوم که بهشون تعلق بگیره عمل میکنن. و رجا ثوابه، شیعیان ما به پاداش خدا امید قطعی دارن، امیدشون هم درسته. قرآن میگه ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله، اینا امید مفتی به من ندارن، اینا رفتن ایمانشون رو کامل کردن، آمنوا و هاجروا و برای دین هجرت کردن، حالا رفتن برای عالم شدن یا رفتن برای تبلیغ یا از بلاد کفر هجرت به بلاد اسلامی کردن و جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا زحمت کشیدن، اولئک یرجون رحمت الله، خدا میگه اینا امید مثبت به من دارن. و خاف عقابه، شیعیان ما از عذاب نگرانی دارن، از جریمه خدا نگرانی دارن. اگر این گونه افرادو دیدی، اینا شیعه ما هست. اینا خب صدیق کبرا، قیامت کدوم شیعه را از آتش جدا میکنه؟ همین شیعه‌ای که فرزندش امام صادق معرفی کرد، ذریه‌اش و وجود مقدس صدیق کبرا به چه ذریه‌ای نظر داره؟ ذریه مثبت. این یه علت نامگذاری ایشون به فاطمه. با مسائلی که شب قبل شنیدید و امشب، نمیتونه آدم هضم بکنه که خانومی که پیغمبر بنا به نقل صدوق میفرمود فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین بیان، اینو من از کتب اهل سنت نقل میکنم که تو چاپای جدید حذف کرده عربستان و بقیه مناطق حالا اهل سنت. یک کتاب مهم می دارن به نام الامامت و سیاست، مؤلفش ابن قتیبه دینوریه. من دارم این کتاب و چاپ اولش که ایشون عالم سنیه نوشته به طور قطع وقتی دیدن امیرالمؤمنین از خونه بیرون نمیاد هیزم رو بردن و دپو کردن که یه نفر به اون شر ازل و ابد گفت هیزم برای چی رو بردی؟ اینجا زهرا زندگی میکنه، گو باشه. علی زندگی میکنه، گو بکن. حسن و حسین دو ریحانه پیغمبر در این خانن، و خب باش. حالا شما داعشی ها رو که میبینید اینا بچه های همونان، باورتون بشه که باباهای اینا چه کردن. خب یه مقدار در که سوخت، در روی یه دونه الوار بالا و پایینش در یه سوراخ بود که باز میشد و بسته میشد. شعله که گرفت، باز اینو از قول علمای بزرگشون نقل میکنم، اینا وارد خانه شدن، زربه اینو اونا نقل میکنن، به رجلهی علا بطنها حتی سقطت ولدها، سرکرده اونا چنان لگد به پهلوی زهرا زد. چقدر این لگد قوی بوده که بچه در جا سخت شد. امیر المؤمنین تنابی که انداختن به پشت حضرت از جلو دوتا دست تو تناب گیر کرد، کشیدنش بیرون. مقداری از زمان که گذشت زهرا که روی زمین افتاده چشمشو باز کرد، یک کلمه از خودش حرف نزد، گفت فز علی کجا؟ گفت خانوم بردنش مسجد، دست حسن و حسینو گرفت، اومد مسجد، دید با سر برهنه کنار منبر نگرش داشتن و میگن بیعت کن، بیعت کن با حاکم مملکت. صدا زد خل ابن عمی، رها کنید علی رو، والله الان موامو پاچ پریشان میکنم، نفرینتون میکنم. دختر پیغمبر، شما امیرالمؤمنین رو دیدی با سر برهنه و کنار منبر وایسونده بودنش؟ برای شما سخت در بود یا زن و بچه‌ای که امام زمان میگه وقتی ریختن تو میدان دیدن و شمر و جالس و نلاسن؟ خدایا به حقیقتت اسرائیل و کمککارانش رو ریشه‌کن کن. گذشتگان همه ما رو و شهدا رو غریق رحمت فرما. یک پلک به هم زدن دنیا و آخرت ما رو از محمد و آل محمد جدا نکن. امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.